بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 210، صفحه 19. فهم من ذلك وجوب القضاء على المريض والمسافر سواء صام او افطر. بسر این داشتیم که روزه در سفر وضعش چطور است. ما معتقد شدیم که روزه در سفر جایز نیست، به این معنی که باطل است. حالا اگه کسی خواست بگیره دقابش نمی کنن چرا گرفتیم، مگه بدعت بده برلا گرفتن روزه اشکالی نداره. فقط مشکلش اینه که قبول نمیشه، بیفایده است، یه گرسنگی بیجاست، یه گرسنگی بیازه. اما بعضی ها گفتن که جایز است که روزه رو در سفر بگیره و جایز است که بعد از بازگشت قضا کنه. اگر در سفر نگرفت قضا واجب متعین میشه، اگر در سفر گرفت همون روزه سفر ازش قبول میشه، دیگه احتیاج به قضا نداره. این گروه کسانی هستند که به احد الواجبین معتقدند، یعنی معتقدند که دو واجب در پیش روی این مکلف هست، یکی این که در سفر انجام دهد، یکی این که بعد که برگشت در عده ایام آخر انجام دهد، در ایام آخر انجام دهد. این دو تا واجب پیشش هست، در پیش روش هست، احد الواجبین رو باید انتخاب کنه هر کدوم دلش خواست. بیضاوی که تقدیر گرفته از عبارتش همین مذهب فهمیده میشه، همین حکم فهمیده میشه. ایشون اینجا میگه فعدتون من ایام اخر، یعنی فلیسون عدتن من ایام اخر این افتر، این افتر رو تقدیر گرفته. فلیسون رو که قبلا گفتیم تقدیر گرفته، از بحثش تم گذشتیم. اگر عدتن رو منصوب بخونیم فلیسون تقدیر میگیم که قبلا گفتیم. حالا بعد از این که ایام آخر رو آورده یه تقدیری هم گرفته، این افتر رو تقدیر گرفته، گفته من کانه می کنم علا سفرین فلیسم ادتن اخر این افتر، اگر افتار کند ایام دیگر رو روزه بگیرد. مفهومش اینه که اگر افتار نکرد روزه لازم نیست ایام دیگر گرفته شده. پس اگر در حال سفر روزش رو گرفت دیگه وظیفه ای نداره. از اینجا استفاده تخییر میشه که یکی از این دو چیز بر مکلف واجبه، یا در سفر روزه بگیرد یا بعد از بازگشت قضا کنه. خب بنابر قول اینها روزه در سفر باطل نیست، جایزه و تازه موضی هم هست. ایشون این قول رد کرد، فرمود که تقدیر خلاف ظاهره و تا ضرورتی نداشته باشیم تقدیر نمیگیریم. بعد از این که قول بیضاوی رد شد میفرماد که حالا فهمیده شد که قضا واجب است. یعنی وقتی فهمیدیم که در سفر نمیشه افطار کرد و تقدیری که بیضاوی گرفته تقدیر درستی نیست، باید حکم کنیم که حتما باید این روزه قضا شود. در سفر گرفتنش کافی نیست و مسقط قضا نیست، قضا باید حتما انجام شود. ایشون می فرماید که فرق نمی کنه چه مسافر روزه بگیرد که نگیرد در هر دو حال باید قضا رو انجام بده. حرف بیضاوی که میگوید اگر روزه نگیرد قضا کند درست نیست، بلکه مطلقا قضا کند، چه روزه بگیرد و چه روزه نگیرد، زیرا اگر هم روزه بگیرد روزش باطل است. از بطلان روزه ایشون استفاده میکنه که روزه حرام، اگر حرام نبود جایز بود موزینی بود، چون موزینیست باطل است، معلوم میشه اشکال داره. اشکالش اینه که حرام، حالا حرام به معنای این که معاقب باشد شاید نتونیم بگیم، ولی حرام به معنای این که حرام وضعی است، این روزه باطل میشود، در صحیح نیست، اینه که حتما میتونیم بگیم علایه حال باطله. حالا اون حرمت به معنی عقاب هم داره یا نداره بحث دیگه است، مگر اینکه به درد باشه. لذا خود مرحوم محقق هم وقتی میگه حرامه تعبیر به سقوط میکنه، میگه حرامه و ساقط نمیشه، معنیش اینه که حرام وضعیه، یعنی باطله. بعد از اینکه این مطلب ایشون میفرماید وارد روزه در سفر میشه که حکم روزه در سفر چیه، که الان یه مقدارش گفته شد منتها ایشون دیگه مستقل وارد میشه. وارد که میشه دو تا بحث مطرح میکنه، یکی روزه‌ای که واجب است در سفر، نه اینکه در سفر واجب شده، روزه واجبی است میخوام تو سفر انجامش بدیم، مثلا روزه ما رمضان، یا روزه ایست که نذر کردیم ولی نذرمون رو مقید به سفر نکردیم، نذرمون مطلق بوده، خب الان میخوام تو سفر امتثالش کنم، یه جور روزه است. یه جور نه روزه است در مثلا فرض روزه عید قدیره میخوام روزه بگیریم، نذری هم در کار نیست، وجیبی هم در کار نیست، یه روزه مستحبیه میخوام توی سفر واقعش کنم. اینم دو تا در این دو تا بحث میکنه. یه روزه سومی هم داریم که مقید به سفره، نذر کرده که در سفر روزه بگیره، خب این چون نذر کرده منافق میشه، که امر باطلی، امر مرجوحی که نیست، روزه گرفتن راجعه. پس این نذر میکنه که در سفر روزه بگیره، روزش هم مقید به سفر میکنه، بعد برش واجب میشه روزه بگیره در محل مسافرت. این جور روزه ممنوع نیست، این جور روزه هم جایزه هم قبول میشه. بحث ما در این نوع روزه نیست، در اون دو تا نوع دیگه است. یکی روزه ای که از قبل واجب بوده میخواد توی سفر انجامش بده، نه اینکه مقیدن به سفر واجب شده باشه. دوم روزه مستحبی که میخواد تو سفر انجام بده. این دوتا مورد بحث ما هستن و ما میخوام اینها رو ممنوع حساب کنیم و بگیم صحیح نیستن، ولی اون روزهی که مقید به سفره که حرفی توش نیستن همه میگن قبول، هم جایز هم قبول. چندین دلیلشون اقامه میکند در این که روزه در سفر جایز نیست، باطله. دلیل اولش استفاده از مطلب قبل. مطلب قبل گفت خودشون نتیجه گرفت که مطلقا باید روزه قضا رو گرفت. مطلقا یعنی چه؟ در سفر ما روزه بگیریم چه نگیریم، باید روزه قضا رو بگیریم. از این حکم که به طور مطلق صادر شده کشف میشود که روزه در سفر صحیح نیست، چون اگر روزه در سفر جایز بود حتما موزی هم بود، صحیح هم بود. از این که گفته می شود که روزه در سفر موزی نیست، کشف میکنیم که پس جایز نیست، و الا اگر جایز بود موزی بود صحیح بود. این دلیل اولش بر عدم جواز. دلیل دومی که هیچ کس قائل به جواز این روزه نشده. میگیم خب به ازاویت قائل شده بود، می‌فهمد ایشون معتقد به عهد الواجبین بود، همونی که اول بحث بود. بله، کسانی که قائل به عهد الواجبین هستن، یعنی یا روزه در حال سفر رو یا قضا شو واجب می‌دونن، اونها معتقدن که روزه در سفر جایزه. ولی از اونها بگذاریم که قائل به عهد الواجبین نیستن، واجب واحد رو قائلن، اصلا واجبین قائل نیستن، واجب واحد قائلن، یعنی روزه قضا رو واجب میدونن، اینا هیچ کدومشون اجازه روزه در سفر ندادن. پس میتوان گفت در مورد بحث ما که روزه در سفر است و عهد الواجب اینو نداریم، در مورد بحث ما هیچ کس قائل به جواز نشده. اینم دلیل دوم. دلایل دیگه هم داریم که وقتی ایشون هست صفحه 210 صفحه 19 صفحه من منزالک، منزالک یعنی از این که گفتیم تقدیر نگیرید، تقدیر خلاف اصله. این افتر رو تقدیر نگیرید، بلکه بگویید مطلقا روز قضا واجب است بدون تقدیر این افتر. یعنی بگویید چه افتار کند چه افتار نکند، روز قضا بر او واجب است. زهر من ذالک که واجب است قضا بر مریض و مسافر چه روزه بگیرند از سفر و مرض یا افتار کنند. چرا واجب است؟ چون خدا این روزه قضا را واجب کرده به قولش که فرموده فعدتون من ایام اخر، چنانچه قبلا بیان کردیم. این فعدتون من ایام اخر دلیل بر وجوب قضاست، هیچ قیدی هم نذاره که افطار کنید یا نکنید. قید خود ما در آوردیم، ملت کلام خدا قیدی به دست نمیاد. خب حالا که این مطلب رو گفتن، این تتمه رد بر بیضاوی بود، ولی مقدمه هست برای مطلب بعدی. به همین جد ما مطلب بعدی رو به دنبال ذکر میکنیم. فلا یکون زالک سوم، زالک سوم و مزدیان، زالک سوم یعنی سومی در سفر که الان مورد بحث ماست، یا سوم در حال مرض. حالا ما فقط سفرشو داریم بیان میکنیم، ولی حکم مرض هم همینه. فلا یکون زالک سوم مزدیان، این سوم مزدی نخواهد بود، یعنی سوم در سفر. لعنه ما از خطبه هل قضا این دلفقه ها ما این آفی هست زمیر به این بزار که سوم برمیگرده، به خاطر اینکه به چین سومی قضا این دلفقه ها ساقط نمیشه. حالا که ساقط نشد مزدی نیست. وقتی مزدی نبود فلا یکون جایزن، جایزم نیست. چرا جایز نیست؟ چون اگر جایز بود مزدی نبود. حالا که مزدی نشده معلوم میشه جایز نبوده. از لوکان جایزن لعجزه. این دلیل اول بود بر این که روزه در سفر هر جایز نیست، یا به تعبیری دیگه موضوع نیست. دلیل دوم، لعجزن احد لم یقل به جوازهی من غیر ان یکون احد الواجبه. دلیل دیگر بر این که روزه در سفر یا مرض مزی نیست و جایز نیست. دلیل دوم اینه که احدی قائل به جواز چنین روزه ای نشده اگر این روزه رو احد الواجبین قرار نده. این روزه در سفر رو اگر روزه در سفر رو احد الواجبین قرار نده قائل به جواز نشده. کسانی مثل بیضاوی روزه در سفر رو احد الواجبین قرار میدن، خب اونها قائل میشن به جواز روزه در سفر، ولی از اینها که بگذاریم احدی قائل به جواز روزه در سفر نشد. احد الواجبین از کنن واجبین یعنی وجوب صوم و وجوب قضای صوم. هم صوم در زمان در رمضان واجب است، هم قضای صوم در عده ایام آخر واجب است. این دوتا رو واجب بدانیم، حکم به جواز صوم فی سفر میکنیم، ولی اگر قائل به عهد واجب نشیم حکم به جواز در سفر، حکم به جواز صوم در سفر نداریم. و ما هم قد ابتلناه ما واجبین رو باطل کردیم، گفتیم فقط یه واجب داریم با اون قضاست، دو واجب نداریم، یکی قضا یکی سفر. تا شما بگویید که پس روزه در سفر هم جایزه، نه، کسانی که دو واجب قائل نیستن روزه در سفر رو جایز نمیدونن. حالا اونایی که روزه در سفر و قضا رو واجب تخییری قرار میدن اونها روزه در سفر رو جایز میدونن، ولی از اونها که بگذاریم در بین کسانی که به عهد الواجب قائل نیست کسی رو پیدا نمی کنید که روزه در سفر رو جایز دانسته بشه. پس روزه در سفر جایز دانسته بشه. بله اولین رو گفتیم دیگه، ولی جلسه گذشته گفتیم چون تقدیر خلاف هست. و ایزن دلیل سومه بر این که روزه در سفر جایز نیست، خداوند فرموده فعدتن من ایام الاخر یا فعدتن، من عمدن فعدتن خوندم چون میخوام فلیسوم رو تقدیر بگیرم. خداوند فرموده فعیدتو من ایام اخر، یعنی فلیتون غیر این ایام سفر رو منش دیگه. وقتی میگه حالا که دارید سفر میگید، حالا که مریض شدید، ایام آخر، ایام آخر این چی؟ میگه ایام آخر روزه بگید، یعنی این ایام روزه نگید. خب وقتی که گفته باشد این ایام روزه نگید، دیگه کسی هفته روزه گرفتن نداره، روزه میشه غیر جایی. و ایزن ظاهر قول خداوند یا ظاهر قول بیضاوی، اصل مطلب مال خداست، ولی نقل به معنا شده، نقل به معناش مال بیضاویه، ضمیر به هر کدوم در جمعون درسته. ظاهر قول خداوند که فرمود فلیتون غیر حاضر الایام، فلیتون غیر حاضر الایام، ظاهرش اینه که لایتون حاضری، این وقتی میگه غیر این روزا روزه بگیر، معنیش اینه که خود این روزا روزه نگیر، خود این روزا چون در حال سفری یا در حال مرضی روزه نگیر، خود این روزه، این روزه ماه رمضان، روزهای ماه رمضان روزه نگیر خودشون، چرا؟ چون یا در حال سفری یا در حال مرضی، ایام آخر روزه بگیر. پس وقتی میگه ایام آخر روزه بگیر، کنه اون میگه الان نگیر، از اون تو ماه رمضان نگیر. خب اگه گرفتی در حال سفر بودی جایز نیست. مطلب و ایزن ظاهر قولش که فرمودی فلیتون غیر هذه الایام، یعنی وقتی که ما رمضان شد، غیر این ایامی که غیر این ایامی که در حال سفری روزه بگیر، یعنی خود این ایام رو روزه نگیر. مفاد این کلام اینه که انه لا یصوم هذه، روزه نگیرد هذه، یعنی همین ایام سفر یا ایام مرض رو. ظاهر این قول این است که انه لا یصوم هذه، یعنی غیر این ایام روزه بگیر، پس خود این ایام روزه نگیر. فیکون و صوم و فیها، یعنی در این ایام حرامن، این ایام یعنی ایامی که مثلا ایام ها رو زنن کما ذهب علیه اصحابه و لعلهو، یعنی حرمت صوم در سفر اجماعی و اندهم یعنی اند اصحابه و علیه، بر این منع از روزه در سفر اخبار کثیره صحیحه داره. اما همه اینا مربوط بودن به روزه ای که ما در سفر بخواهیم بگیریم و روزمون روزه ماه رمضان باشه. اما اگر روزهای دیگه باشه، مطلق روزه باشه چی؟ می‌فرماد بل یفهم تحریم و مطلق صوم به سفر، همه روزهایی که در سفر گرفته میشه حرامه، مگر اونهایی که استثناء دارن، الا ان نجد فی الکتب، یعنی کتب فقها، که انهم استثنوا مثل صوم النذر المقید به را، روزه نذری که مقید به هست، یعنی مقید به سفر است، این رو استثناء کردن. اصلا اشکال نداره شخصی که این روزه رو در سفر بگیره، چون نذر کرده. از اینجا به دست میاد که بقیه سر روزه ها رو نگیره، فقط روزه که نذر کرده بگیره. خب تمام شد. پس معلوم شد که روزه در سفر مزی نیست. این سوال بعد الان جواب داده بشه. معلوم شد جایز نیست. ولی الان آیا مکروه هست یا نه؟ می‌فرماد بعضی ها گفتن اگر روزه مستحب است در سفر می‌خوای بگیری مکروه میشه. و مکروه هم به معنای اقل و ثوابن قرار دارد. گفتن اگر روزه رو در سفر بگیری مکروه، یعنی ثوابش کمه، اصل روزهانش موجوده، اما اون روزهانی که در حال حضر داشت دیگه در حال سفر نداره. ایشون می‌فرماد که این معنا برای روزه مکروه درست نیست. گفتن در عبادات کراهت به معنای کم شدن ثوابه، قبلا هم اینو داشتیم. ایشون می‌فرماید که در اینجا چه عیبی داره که کراهت رو به معنای اصطلاحی خودش قرار بدیم. کراهت داره معنیش این نیستش که روزه بگیر ولی کم ثوابش. بلکه همون معنی اصلی رو داره، روزه نگیر، ترکش کن، ترکش رازه. این گروه میگن روزه در حال سفر رجحان رو داره، اما اون رجحان بالا رو داره. پس کراهت رو به این معنا میگیرن، کراهت به معنای راجح بودن، اما رجحان کم داشتن. ولی کراهت من اصطلاحی اینه که اصلا راجح نیست، مرجوحه. پس اینها گفتن روزه مکروهه، یعنی ثوابش کمه. ایشون میفهمه چه عیبی داره که مشروع من خودش بگیری، به این معنی که اصلا روزه نگیری، نه اینکه روزه بگیرید ثواب کمتری رو به دست بیارید، اصلا روزه نگیرید بهتون این ثوابی نداره. بله حرام نیست، لذا عقابی درش مترتب نمیشه، ولی مرجوه بی ثوابه. پس کراهت رو به این معنای اصطلاحی و رایجش قرار بدیم هیچ اشکالی نداره، دلیلی برای این نداریم که مراد کراهت من اقل ثواب باشه. و یجعلو الا انه نجده فی الکتب، نخوندم دیاره، الا انه نجده فی الکتب انهم، یعنی فقها استثنا مثل صوم نذری که مقید به سفر است و علیه بر جواز این چنین صومی هم مراوات صحیحه ده. که این اصلا تموم شد. و یجعلو بعضهم بل اکثرهم از صوم بر غیر الواجب فی السفر مشروعا. این فی السفر متعلق به واجب نگیریده، غیر الواجب فی السفر این معنی نیست. صوم غیر واجب رو، یعنی صوم های معمولی رو در سفر مشروع حساب میکنن، نه واجب فی السفر. واجب فی السفر همون نذره، اون مراد ما نیست. روزه‌ای که واجب نیست مستحب است، اگر در سفر گرفته بشه مشروعه. مثلا روزه عید قدیر یا روزه اول ماه رجب، خب اینا روزه های مستحبی هستن، کسی میخواد اینا رو تو سفر بگیره گفتن مشروعه، منتها مشروع به معنای اقل ثواب. ایشون میفهمه چه داری که بگی مشروع به معنای خودش. و یجعل بعضهم، بعضی قرار میدهن، بلکه اکثر فقها قرار میدن صومی رو که واجب نیست اگر در سفر گرفته شود قرار میدهن مشروع. این اگر در سفر گرفته شود رو من آوردم تا معلوم بشه که پس سفر متعلق به غیر واجب نیست. صوم غیر واجب اگر در حال سفر گرفته شود مشروع نیست، مشروع هست، مشروع قرار میدن. و بگن از آلکه بعضهم، بعضی از همون کسانی که صوم فی السفر رو مشروع حساب کرده، بیان کرده مشروع بودن رو و تفسیر کرده مشروع بودن رو به این که گفته به انه اقل ثوابا، یعنی این صوم ثوابش کمتره، اگر در حضر گرفته شود ثوابی دارد، اگر در سفر گرفته شود ثوابی کمتری دارد. اپا یه نظاره که بعض اون به انه اقل ثوابا، خب دلیلش چیه برای این که اقل ثواب بده؟ می فرماید که این روزه یا عبادت هست یا عبادت نیست. خب اگر عبادت نباشه درسته، میشه گفت مکروهه به معنی این که انجامش ندید. اما اگر عبادت باشه، چنان که ظاهرش همینه که عبادته، حتما باید راجح باشید، حتما باید راجح باشید. مگر این که حالت بدعت پیدا کنه یا مورد نهی به جهتی واقع شود که در اون صورت میشه حرام. پس یا راجح است یا حرام. اگر راجح بود باید گفت ثواب کمتری داره چون مشروعه. تبین از آلک بنده و اقل ثوابن، زیرا که عبادات نمی باشن مگر راجح یا حرام. حالا اگر جایز بود یعنی حرام نبود، حالا کانه جایزه یعنی حرام نبود، این حتما راجح خواهد بود. حالا که راجحه اگر مکروه باشد دوچانش کم می شود نباطه شود لکان بالمعنی لزیم است، یعنی به همون معنی که گفته شد مکروه می باشد، معنی گفته شده اینه که ثوابش کم می شود. توجه شدیم چطوری استدلال کرد؟ گفت عبادت یا راجحه یا محرم، مثلا اگر منهی باشه یا مورد ریا باشه، یا فرض کنید که همراه بدعت باشه میشه حرام، اما در غیر این صورت ها، از غیر این صورت ها همسال این صورت ها میشه راجح. خب اگر راجحه کراهتش رو باید هم کنیم بر اقل و ثواب، نباید به طور کلی ردش کنیم. مرحوم محقق محمد و ذالک غیر واضح، شما گفتید چون عبادت برش صدق می کند یا باید حرام باشه یا یا راجح، و اگر حرام نیست حتما راجح. به بهانه این که عبادت برش صدق می کنه اون رو راجح گفتیم یا حرام. ایشون می فهمد که ما عبادت رو اگر تونستیم حرام بگیریم می تونیم مشروع بگیریم. اگر عبادتی تونست حرام بشه مشروع هم میتونه بشه. چه عیبی داره که مشروع بشه؟ حرام باشه میگه انجامش نده عقاب میشه، مشروع بشه میگه انجامش نده عقاب نمیشه، یعنی انجامش نده بیفایده است، عرضه شدنی کده هیچ ایرادی نداره. و ذالک غیر واضح، این که صوم و سفر مشروعه به این معنا باشه واضح نیست، زیرا عبادت همونطور که جایز از حرام باشد جایز است که مشروع باشد، به معنی حقیقی ایزن ایزن یعنی همونطور که میتواند حرام باشد. معنی حقیقی کراهت این است که ترک بکن انجام نده، نه سبب کم میشه. کراهت معنی رایج اینه که کار انجام نده، مرجوحه اگر خواستی. باید ترکش کنی، اگر خواستی انجام بدی عقابی پشترش نیست، و اگر انجام دادی عقابی پشترش نیست، ولی عمل صحیح نیست. اگر حرام بود عقابم هست، اگر حرام نبود عقاب نیست. خب امام همونطور که میتواند بفرماید این روزه حرام است پشترش عقابه، میتواند بگوید ترکش کن ولی پشترش عقاب نیست، هر دو جایزه. پس چه مشکلی داره که شما بگید روزه یا باید عبادت باشد یا باید حرام باشد؟ نه، ممکنه بین این دو تا باشه مشروح باشه. مشروحی به همون معنی رایجش، یعنی انجامش نده. از عبادت شما یه روزی که محرم باشد جایز است که مشروح باشد، به معنی حقیقه ایزه. الا ان یقال به اعتبار نیت، مگر اینکه شما اعتبار نیت رو هم اضافه کنید و نیت هم نیت بدعتی باشه. اینطوری مثلا بگه روزه میگیرم، با اینکه نهیش کردن، نهی کراهتی نهیش کردن، میگه روزه میگیرم چون وارد شدم روزه بگیر، در حالی که وارد نشده. این با این نیتش روزه رو بدعتی میکنه، وقتی بدعتی شد حرام میشه. پس روزه مکروه ما داریم مگر به این صورت حرامش کنیم. روزه لازم نیست حتما واجب باشد یا حرام باشد، میتواند مکروه باشه، مگر تو این مکروه رو از طریق نیت حرامش کنی. یعنی روزه مکروه رو به نیت این که رسیده و امر بهش تعلق گرفته انجامش بدی. خب همین روزه مکروه رو که به تو گفتم ترکش کن ولی حرام نیست اگه انجامش بدی، تو با این نیت داری حرامش میکنی، تشریح میکنی دیگه. این روزه نه به خاطر روزه بودن بلکه به خاطر تشریح بودن حرام میشه. اگر تونستی روزه های مکروه رو به این طریق به حرام برگردونی، اون وقت حرف درسته، یا روزه حرام داریم یا روزه ای که عبادت باشه داریم. اما این کارو نمیتونی بکنی همیشه، که روزه مکروه با این نیت بدعتی همراه نمیشه. پس باید بگویی که مکروه هم داریم، همون تا که حرام داریم، همون تا که عبادت داریم. الا ان یقال به اعتبار نیت، یعنی الا ان یقال بالحرمه، به اعتبار این که شخصی که میخواد این روزه رو انجام بده نیت دارد ورود این روزه رو در لسان شریعت، از این طریق داره بدعت میذاره. در این حالت میفهمه است فیحرم، روزه در این حالت حرام میشود. لعنه رو تشریع
شباهتش به چه معنی هستن؟ چیزی روزه مکروه میشود؟
مکروه نه به معنی کم ثواب شدن، مشروع به معنی این که دستور ترک اون رو داده میشه. منطقه دستوری که اگه اجرایش نکردیم عقاب نمیشه، مثل بقیه مشروع دیگه. مشروع قانون میشه که ترکش کن، ولی اگه من ترکش نکردم عقابم نمی کنه، برخلاف حرام که دستور ترک داره پرسش عقاب هست. مشروع دستور ترک داره پرسش عقاب نیست. اصلا کاری به ثواب نداریم، هیچی ثواب نداریم. مشروع اصلا ثواب نداره، کاری که مشروع چه در عبادت چه در غیر عبادت ثواب نداره. فقط مهم اینه که با حرام فرقش اینه که حرام عقاب داره، این عقاب نداره.
بله
ترک بکنه روزه مشروع رو به اعتبار این که حرامه و خون میشه فیه حرام. خود روزه یه ترک روزه بحثت، خود روزه سا بحثت ترک روزه نیست. فکر بکنم اونجا که من برنا شدن بعد نباشه. بله ما عیبی ندارد که علاوه بر روزهی که عبادت است و علاوه بر روزهی که محرم است، روزهی که مشروع است داشته باشیم. پس سه جور روزه داریم. این آقا گفت دو جور روزه داریم، یکی عبادت یکی حرام. وقت گفت اگر حرام نیست پس باید عبادت باشه، اگر هم عبادته پس اقل اگر مشروع نیست اقل ثوابه. مشروع رو برد تو عبادت و لذا روزه رو برای ثابت کرد، ثواب رو برای ثابت کرد. من تو گفت مثل بقیه عبادت نیست که ثواب بالایی داشته باشه، ثوابش کرد. ما میگیم نه خیر، ما مشروع رو تو عبادت داخل نمی کنیم تا به معنی اقل و ثواب هم میشه. در یه فرض همین رو سالم میذاریمش که مشروع بمونه، در یه فرض هم ملاقش میکنیم به حرام، نه ملاقش کنیم به عبادت که شما کردیم. در فرضی که نیتمون مشکل پیدا نمیکنه میگیم این روز مشروعه، نه ملاقش میکنیم به حرام نه ملاقش میکنیم به عبادت. در وقتی که در نیتمون خلل واقع میشه میگیم این روزه رو میگیریم چون پیغمبر فرموده، چون خدا فرموده، با اینکه نفرموده. در این صورت این روزه می شود حرام، داخل در ملحق به حرام می شود، روزه مکروه دیگه نمی شود. خب پس می تونید شما مکروه رو بردارید به این که ملحقش کنید به حرام. شما مکروه رو برداشتید ملحقش کردید به عبادت، ولی اقل ثوابش کردید. ما مکروه رو بر می داریم در فرض تشریع ملحقش می کنیم به حرام. الا ان یقال، الا ان یقال یعنی الا ان یقال که این روزه حرام می شود، یا به طور کلی مکروهی که در عبادت است حرام می شود به اعتبار نیت. ببینید پرسش میگه فیحرم لعنه و تشریع، از این عبارت فهمیدیم که مراد از نیت چیه. به اعتبار نیت حرام می شود، به اعتبار نیت از کراهت در میاد. الا ان یقال یعنی از کراهت در میاد به اعتبار نیت. وقتی از کراهت در آمد چی میشه؟ ملحق به عبادت میشه، چنان که اون قائل گفت نه، بلکه ملحق به حرام میشه. فیحرم لعنه و تشریع، دوباره صاف بشه چون که همه تناقض داره.
مثلا عبادت مکروه، عبادت
حرام اون میفرمایید عبادت مکروه عبادت حرام چه تناقضی داره؟ چرا اگه شما عبادت چیز داری منو میکنی که با حرام متناقض بشه؟ بله ممکنه یه جور معنا کنید که با حرام متناقض بشه، ولی عبادت یعنی خضوع در مقابل خدا. خضوع ممکنه تو مکان قصی باشه بشه حرام، ممکنه میشه خضوع با بدعت باشه بشه حرام. ولی عبادت نه معنای نه دافع حرمت نه جاذبه وجود، هیچ کدوم با همه سازگاره. بله عبادت به معنای این نیستش که ما قرب الله پیدا میکنیم. عبادت به این معناست که ما خضوع میکنیم. حالا ممکنه خضوع اون خضوعی باشه
به معنی نیست که امری درش اومده، امر داره.
امر نداره، چرا حد داره. کراهت داره.
نه خود عبادت.
آخه بعضی عبادت ها امر دارن بعضی ندارن. عبادت خاص یعنی خضوع. یه وقت شما عبادت به معنای مأمورون به میگیرید یا حرف، ولی عبادت به معنای عمل عبادی یعنی عملی که به خاطر خدا انجام بشه، عملی که به خاطر خضوع در مقابل خدا. این میتونه حرام باشه.
خب با مأمورون به نسبتشون متساوی نیست؟
نه، مأمورون به میتونه مستحب باشه، میتونه واجب باشه، میتونه عبادت باشه، میتونه عبادت نباشه. گاهی به شما عمل کردن که طلب فلانی رو که ازتون طلب داره بپردازی، این عبادت نیست. میتونید قصد قربت کنید عبادت بشه، این عبادت نیست. اینطور نیست که هر چی بهش عمل تعلق بگیره عبادت بشه، یا هر عبادتی بهش عمل تعلق بگیره. هیچ کدوم از این دو چیز نیست. پس ممکن است عبادتی مشروع بشه و ممکن است عبادتی حرام بشه، چون متعلق عمل نباشه. همچنین از اون طرف هیچ نمیتونیم بگیم هر چی متعلق عمل شد عبادت، خیلی چیزا متعلق عمل نیست عبادت. پس نباید فکر کنید عبادت خودش با کراهت یا با حرمت تناقض داره. تناقض نداره. بله اگر شما مأمورون به و منهی و عنه ملاحظه کنید با هم نمیشست. یه چیزی هم مأمورون به باشه هم منهی و عنه نمیشست. تو ذهن شما علی این آمده که فکر میکنید مأمورون به و منهی و عنه با هم جمع شده، این بله نمیشست. اما اگر نه، عبادت با منهی و عنه چرا جمع میشه؟ عبادت با منهی و عنه همون که مأمور به غیر عبادت جمع میشه، عبادت هم با غیر مأمور به جمع میشه، هر دو جمع میشه. پس می شود که چیزی عبادت باشه در زمان حرام، مگر شما عبادت رو به اون معنی خاصی که تو ذهنتونه بگیرید، که اون وقت یه جور تناقض درست میشه.